فرم زندگی غربی رو که در تقابل با زندگی سنتی و اسلامی ما هم هست رو به نوعی بتونن جا اندازی بکنن در ایران، که عرضم به حضور شما که در این راه داریم میبینیم دیگه چه تلاش هایی کردن این شبکه های به اصطلاح ماهواره‌ای که کارشون تولید فیلم و سریال اینها هستش، اکثرا با هدف زدن حجاب و ترویج بی‌حیایی و روابط غیر متعارف بین زن و مرد و هنجارشکنی احداث شده، ایجاد شده. اکثر این فیلم ها برای فرهنگ ما ساخته شده
و تغییر سبک زندگی در کل در
و بله و تغییر سبک زندگی و کاملا هدفمند در پشت این هم انگلیس و صهیونیست‌ها هستن و این یه طراحی قدیمی و بسیار پیچیده‌ای هم داره که به هر حال سبک و سیاق زندگی مردم رو و به ویژه جوانان رو هدف قرار دادن و دارن سعی میکنن تو نسل جدید که ما بهش میگیم به اصطلاح نسل زد و اینها یه تغییر رویکردی و تغییر ایدولوژی به اصطلاح حادث بکنن و اتفاق بیفته که به هر حال نسل جدید ما دیگه همسوی با فرهنگ ما و باورهای دینی ما نباشه. بله. و این بهترین راه هم هست برای استحاله در داخل.
بله، و باید ما هم در مقابل برنامه داشته باشیم برای این سیاست ها و انشالله بنا داریم که بررسی بکنیم این موضوع رو با کارشناسان مختلف. و سپاسگزاریم از همراهی شما جناب جمشید.
من نکته هم بهش اشاره بکنم.
ممنون میشم کوتاه.
به هر حال در راه مقابله با اینها هم ما یه مقدار کوتاهی کردیم.
بله.
ما الان از فضای قالب جامعه ما اینو نمیتونیم بهش اشاره بکنیم. فضای قالب جامعه ما فقط فضای مقابله با بی‌حجابی و ترویج فرهنگ حجاب نیست.
بله.
فضای فعلی ما، تولیدات آثار فرهنگی ما، فیلم های ما، بحث تئاتر ما، موسیقی ما، همین صدا و سیمای ما بعضا برنامه هایی تولید میکنه که اینا در جهت ترویج حجاب نیست و در دقیقا نقطه مقابل اونهاست. الان برنامه های شبکه نمایش خانگی رو شما باید نگاه بکنید، اینها بیشتر در جهت مقابله با حجاب تا تقویت حجاب.
بله، تو در رسانه ملی من سراغ ندارم برنامه‌ای که
نه در راستای حجاب نباشه. شما الان ارزم به حضور شما که بخش سریال به اصطلاح شبکه نمایش خانگی رو که نگاه میکنید مجوزاش با صدا و سیماست دیگه. به هر حال ارزم به حضور شما که به شدت داره فرهنگ سازی میکنه.
بلد.
و ارزم به حضور شما که این اشکالات وارده در کل، بله، جهتگیری کلی صدا و سیما در جهت تقویت حجاب هست، ولی موارد به اصطلاح قابل نقد هم بسیار دیده میشه.
ببینید این رو باید در گذر ایام بررسی کنیم.
همین برنامه های عرضم به حضور شما که روز سال تحویل و لحظه سال تحویل رو نگاه بکنید، در چهره هایی که استفاده میشه شما این رو در اگر بخوایم تحلیل بکنیم و بررسی بکنیم، اینها بیشتر خط و جریانی هست که در جهت نقد حجاب هست تا تقویت حجاب.
بله، بسیار عالی. ممنونم از شما و از همراهیتون جناب آقای جوانشیر بزرگوار. انشالله این موضوع رو باز هم با شما و سایر کارشناسان پیگیری و بررسی خواهیم کرد. سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما. زنده باشید. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0910 به سوال پیمکی برنامه امروز پاسخ دادن و گزینه 2 رو برای ما به 30,035 ارسال کرد. از شماره تلفن 0919-5948 و 0903-1132 هم پیامکی به دستمون رسیده که این دوستان بزرگوار هر دو مورد، یعنی هم حمایت از تولیدات داخلی و هم احیای بخش‌های خصوصی رو برای ما ارسال کردن. سپاسگزارم از شما که در سوال نظرسنجی برنامه امروز شرکت کردید، خصوصا شنونده خوبمون با شماره تلفن 0919 چهار شماره آخر 7958 که گزینه 2 یعنی احیای بخش های خصوصی رو به 3,135 ارسال کرد. دیپلماسی مقاومت از عمان تا سوریه موضوع دیگر برنامه امروزه که افتخار داریم در خدمت جناب آقای عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه این موضوع رو بررسی بکنیم. جناب سهرابی سلام و ظهرتون بخیر.
من هم عرض سلام ادب دارم حضور جناب عالی، همه بینندگان فرهیخته و آرزوی قبولی تازه پیشاپیش عید سعید فطر هم تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشید، بر شما هم مبارک باشه ان شاء الله. جناب سهرابی، سفر وزیر خارجه کشورمون به منطقه و در رأس اونها به کشور سوریه چه پیام منطقه‌ای رو در پی داره؟
ببینید، ما در راستای پیگیری ها و اصولی که در سیاست خارجی تدوین شده، موضوع مقاومت اولویت اول دستگاه دیپلماسی است. بر اساس تصمیماتی که در شورای عالی امنیت اختصاص شده، عالی امنیت ملی اتخاذ شده، رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در یک فرایندی که شاید بیش از 185-6 روز داره میگذره، اولویت اول در کنار پیگیری مسائل سیاسی حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران موضوع حمایت از مقاومت هست و همواره با رفت آمدها، گفتگوها، سفر به کشورها و مذاکره با مقامات در راستای فشار آوردن به رژیم صهیونیستی که امروز شقاوت و جنایت رو به حد اعلا رسونده، تا جایی که همه نهادهای حقوق بشر و افکار عمومی همه ضد رژیم صهیونیستی شده، طبیعی است که این موضوع و این فرهنگ باید به صورت گرماگرم در محافل دیپلماتیک پیگیری بشه، بحث بشه، مذاکره بشه، که حال که امروز شورای امنیت و بقیه نهادها و سازمانها هم به این تنگ دستی و به این نتیجه رسیدن دیگه راهی جز آتش بس و برخورد با رژیم صهیونیستی نیست، سفر آقای دکتر امیر عبداللهیان به کشور عمان که همواره یکی از کشورهای منطقه‌ای معقول و با یک بینش سیاسی بالایی در حوزه خلیج فارس حضور داره، کشور عمان هست.
بله.
در طول تاریخ همواره کشور عمان در کنار جمهوری اسلامی ایران همراهی کرده، به دلیل نگاه بسیار مثبتی که همواره از ایران نسبت به مسائل عمان داشته، با درک درست سیاسی در حوزه‌های آرامش در غرب آسیا نسبت به موضوع فلسطین، در کنار برنامه‌های بین‌المللی که همواره به عنوان یک واسط یا به عنوان یک رابط بین جمهوری اسلامی و سایر کشورها از جمله امریکا، چه در بحث آزادی اسرا، چه زندانیا و چه در بحث انتقال پیام‌ها، این سفر در راستای همون ارزیابی میشه به دعوت خاص وزیر خارجه و همتای عمانیشونشون سفری داشتن.
بلی.
و در طول این سفر کوتاه مدت ولو چند ساعته هم بحث‌های دو جانبه و مهمترین موضوع بحث فلسطین مطرح شد و پیشنهادها و تصمیم گیری هایی شد. از اونجا بلا فاصله عازم کشور سوریه شدن. البته قرار بود این سفر زودتر هم انجام بشه، به دلیل فشردگی های برنامه های وزیر خارجه به عقب افتاده بود و با شهادت عزیزان ما به عنوان مستشاران رسمی و نظامی دیپلماتیک ایران در سوریه این موضوع رو قوام بیشتری بخشید. یکی از بزرگترین جنایات بین المللی که اسرائیل مرتکب شد، که همه کشورها اهم فرانسه، امریکا و سایر کشورهای اروپایی در سفری که نخست وزیر اسپانیا به قطر داشتن همه موضع‌گیری کردن، این بحث تعرض به مراکز دیپلماتیک که ناقض حقوق بشر بین المللی بود و همه پروتکل ها رو زیر پا گذاشتن، این سفر در این شرایط به اون کشور انجام شد. طبیعی است که حوزه مقاومت به ویژه کشور سوریه همواره نقطه عطفی برای جمهوری اسلامی و به عنوان عقبه مقاومت مطرح بوده.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم که آقای امیر عبداللهیان روز گذشته با آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم دیدار داشتن. از منظر شما دیدارهای این چنینی چه سرفصل‌های مهمی رو در منطقه میتونه باز کنه؟
ببینید، اون چیزی که بسیار بسیار مهم هستش که شنوندگان عزیز این رادیو فرهیخته حتما مستحضرن و باید داشته باشن، یک روزی حدود 8 سال پیش وقتی موضوع بیداری اسلامی شاید چند سال بیشتر شکل گرفت، همه کشورها یا یورش بردن به کشور سوریه به بهانه ای که عقبه مقاومت رو هدف قرار بدن، به بهانه ای که مثلا اونجا دموکراسی نیست، همه ریختن سر کشور سوریه، خیلی از کشورهای منطقه و حمایت‌های بین‌المللی و پول‌های فراوان آلافولوفی خرج کردن که این کشور رو و جریان بشار اسد رو از دامنه مقاومت حذف کنن.
اما خب ناموفق بودن.
به حمایت‌ها شاید تنها کشوری که از ابعاد مختلف و بعد از ما تا حدودی کشور روسیه و بعد آرام آرام چین و بعدش ونزوئلا، برزیل، آرام آرام اومدن در حمایت، جمهوری اسلامی بود که تمام قد ایستاد. و من اون زمان توفیق داشتم به عنوان سفیر ایران در قطر با مقامات قطری و به ویژه امیر قطر اونجا اینها رو نهی کردم و توصیه کردم وارد این مدار نشید. جریان سوریه به عنوان عقبه مسائل مقاومت و رویارویی
روی موضوعات استاد و
برای شما یک باطلاق خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم.
خوشبختانه این شد و امروز جهانیان به این جنبندی رسیدن که دوران برخورد با بشار پایان یافته و موضوع تعامل رو در پیش گرفتن. امروز
افتتاح سفارتخانه
ها احسن و این سفر هم حتما یک افاقی خواهد داشت. تصمیماتی گرفته شده و امیدواریم که انشالله هر چه زودتر شاهد نتایج ملموس اون همه ایرانیان و همه جهانیان و همه کسایی که حامیان فلسطین هست رو انشالله ما شاهد باشیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای عبدالله سهرابی بزرگوار، دستیار محترم وزیر امور خارجه که همراه برنامه رویداد بودید. ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار. از شماره تلفن 0912-0422 هم پیامکی به دستمون رسیده و ایشون نظرشون هم گزینه یک و هم گزینه دو بوده، هم حمایت از تولیدات داخلی و هم احیای بخشای خصوصی. شماره تلفن 0912 شنونده خوبمون با این شماره 0912-7216 هم نظرشون همین بود. آقای عبدالقادر محبی از کرج برامون پیامک فرستادن و همچنین شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-94-21 که نظرشون شماره 2 گزینه 2 یعنی احیای بخش خصوصی. تغییر ساعت کاری ادارات از موضوعات مهمی که همواره مورد نظر بوده و این موضوع رو در خدمت جناب آقای مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور بررسی میکنیم. آقای رجبی سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای رشیدی و همه شنوندگان محترم در خدمت
هستم. زنده باشید. خب همگان واقف هستند که تغییر ساعت ادارات تأثیر مستقیمی در مصرف برق و انرژی داره. ممنون میشم که بفرمایید تغییر ساعت کاری که احتمالاً از 15 خرداد پیش بینی شده به چه صورت هست.
یه توضیح خدمت همه هموطنان بدین. همینطور که مستحضر هستید، ما با شروع فصل گرما افزایش مصرف برق رو داریم در بخش سرمایشی، یعنی تجهیزاتی مثل کولر و سایر که اینا منجر به یک افزایش حدود بیش از 30,000 مگاواتی که مصرف معادل یک کشور بزرگی مثلا مثل مصر هست یا نظیر اون به مصرف برق کشور اضافه میشه. برای اینکه این مدیریت بشه، بخش‌های مختلف توی طرح‌های مدیریت مصرف شرکت میکنن، از جمله اینکه در بخش خانگی هم ما مشوق‌هایی داریم که حالا به نوبه خودش ما توضیح خواهیم داد در این خصوص. اما برای بخش اداری کشور پیش بینی شده که بر اساس مصوبه هیئت وزیران که ساعت کار تنظیمش در اختیار هیئت وزیران و دولت هست، برای این ماهای گرم از 15 خرداد همینطور که فرمودید تا 15 شهریور ساعت 6 آغاز خواهد شد و متناسبا ساعت خاتمه کار هم زودتر اتفاق خواهد افتاد. خب این طرح سال گذشته اجرا شد، خوشبختانه رضایت نسبی هم کارمندان و هم سایر بخش‌ها رو هم در واقع در بر داشت بر اساس نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته بود. و خب یه سری موضوعات هم بود که جناب آقای رئیس جمهور همینطور تاکید داشتن که این موضوعات هم برطرف بشه، مثلا بحث مترو بود که آغاز به کارش زودتر انجام بشه، مثل بحث مهدهای کودک بود برای کسانی که فرزند دارن، همچنین شناوری ابتدای صبح بود برای کسانی که فرزند کوچک دارن. اینا هم در این طرح پیش بینی شده، انشاءالله به موقع خودش اجرا بشه. صرف جویی که سال گذشته صورت گرفته بود در حاصل از اجرای این طرح حدود 850 مگاوات بود، خیلی در واقع مصرف بسیار بالای معادل 2 یا 3 استان کشور در واقع صرف جویی مصرف داشت، چون بعد از ساعت خاتمه کار وسایل سرمایشی خاموش می شدن در ادارات، بسیار نقش موثری داشت. و همطورین هم عرض بکنم که بر اساس این مصوبه پیش بینی شده که دستگاه سرمایشی 1 ساعت قبل از خاتمه کار در مناطقی که اقلیم معتدل دارن خاموش بشه، یعنی از همون خنکایی که در محیط کار هست استفاده بشه، و در مناطق گرمسیر همزمان با خاتمه کار وسایل سرمایشی خاموش بشن. انشالله این در اجرا بشه، کمک میکنه به برق پایدار، کمک میکنه که این برقی که این بخش صرف جویی میشه در بخش تولیدی کشور مورد استفاده قرار بگیره.
انشالله. جناب نبجوی، نظارتی هم در این مورد وجود داشت؟ یعنی چطور میشد احساس کرد که اداره این کار
خوبی هست؟ ببینید ما امسال هدف گذاری حدود 1500 مگاواتی کردیم برای میزان صرف جویی که در این بخش باید صورت بگیره. همه ادارات مجهز میشن به کنترل هوشمند. تا الان شاید بیش از 80% از کنترل ادارات، سازمان ها، نهادها، همچنین بانک ها و شهرداری ها مجهز شدن به کنترل هوشمند. انشالله تا ابتدای فصل گرم هم ما بتونیم این مقدار به 100% برسونیم. قطعا همین اتفاق خواهد افتاد. کنترل هوشمند این ویژگی رو دارن که به صورت برخط و لحظه میزان مصرف ادارات کنترل میشن، در صورتی که 30% صرفه‌جویی در ساعت عادی به اصطلاح فعالیت ادارات صرف جویی صورت نگرفته باشه، یا اینکه بعد از خاتمه کار یا در روزهای تعطیل اون 60% کاهش مصرف رو نداشته باشه به دلیل روشن بودن وسایل سرمایشی، این قابل پیگیری و پایش.
بسیار سپاسگزارم آقای نجابی مشهدی بزرگوار، و خدا قوت به شما و همه همکارانتون در صنعت برق کشور. از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خداحافظ.
زنده باشید. اما همراه ما باشید با بخش بعدی برنامه رویداد که گفتگوی ویژه‌ای خواهد بود با امیر دریادار حبیب الله سیاری.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
سلام بر امیر حبیب الله سیاری، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، طاعتتون قبول، عیدتون مبارک.
زنده باشید، سپاسگزارم. طاعت شما هم قبول باشه و
سلامت باشید.
عید فطر رو بر شما هم تبریک میگیم و بر همه سلحشوران ارتش قهرمان. امروز سال روز شهادت شهید بزرگوار سپهبد علی سعید شیرازی توفیق داشتیم که با سرتیپ جانباز صبوری زاده هم در این زمینه گفتگو بکنیم، اما بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هم هستیم، یادی کنیم از این شهید بزرگوار.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما و همه هموطنان عزیزم عید فطر تبریک میگم، سال نو رو تبریک میگم و آرزوی سلامتی و موفقیت و سرافرازی برای همه دارم.
زنده
باشید. برای 25 سالگرد شهید سپهبد صیاد شیرازی گرامی می‌داریم این روز رو. درود می‌فرستیم به روح مطهر همه شهدا، امام شهدا، و به هر صورت امروز یک مراسم بسیار با شکوهی در ارتباط با این سالگرد شهید بزرگوار ما در مسجد حضرت امام ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور همه کارکنان نیروهای مسلح و مقامات کشوری و لشکری الحمدلله به خوبی برگزار شد. و یک بار دیگر ما تو یک مراسم بسیار شکوه با شکوه یاد شهدامون رو گرامی داشتیم و به هر صورت متعهد شدیم که افتخارمون این باشد که راه شهیدانمون رو انشالله ادامه بدهیم.
انشالله. امیر سیاری، آشنایی شما با شهید سیاد شیرازی به کی و کجا برمیگرده؟ احیانا در دوران دفاع مقدس هم با هم سابقه همراهی داشتید؟
من در دوران دفاع مقدس کمتر با شهید سیاد شیرازی ارتباط داشتیم، به علتی که ما در دریا بودیم بیشتر و عزیزانمون در زمین خدمت میکردن. اما در عملیات حصر آبادان و بیت المقدس و جزایر و اینها از نزدیکی خدمتشون بودیم و افتخار خدمت در حضورشون داشتیم. قبل از دفاع مقدس هم در اون بحث‌های عناصر ضد انقلاب در استان‌هایی که عناصر ضد انقلاب حضور داشتن ما در جاهای خدمت این شهید بزرگوار بودیم. اما در سال‌های دهه 70 در بحث جزایر خلیج فارس ما حدود 8 سال با این شهید بزرگوار از نزدیک کار کردیم و از تدابیر ایشون بهره بردیم، از خلاقیت و ابتکارات ایشون در بحث کارهای نظامی بهره بردیم. بیشترین تماس من و رابطه نزدیکی که ما با شهید سیاد داشتیم دهه 70 بود.
بله. که دیگه منجر به شهادت ایشون شد. ایشون آخر دهه 70
به شهادت رسید. منجر همین تا اون مقطع زمانی بعد.
ان شاء الله که روحشون شاد باشه و روح
شهدای
بزرگوار ارتش. خب من خدمت شنوندگان عزیز اعلام کنم که در حال گفتگو با امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم. امیر سیاری، با توجه که در آستانه روز ارتش هم هستیم، در مورد این روز هم برای ما بگید که چه برنامه‌های پیش بینی شده برای گرامی داشت یاد شهدا، همچنین تجلیل از سلحشوران ارتش قهرمان.
من اطلاع در ارتباط با شهید سیاد عرض بکنم که به هر صورت شهید سیاد از ویژگی خاصی برخوردار بود و این ویژگی های شهید سیاد امروزه در سطح نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران الحمدلله به کار گرفته می شود و روی اینها ما تکیه داریم، مثل خلاقیت، ابتکار، ایثارگری، ولایت‌مداری، انقلابی بودن، ویژگی‌های بسیار زیبای اخلاقی و محور وحدت نیروهای مسلح بودن و سبک و الگوی مدیریت و فرماندهی شهید سیاد امروزه در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود عنوان مکتب سیاد. و ما بازم عرض می‌کنم افتخارمون این است که با دنبال کردن این ویژگی های شهید سیاد و پیاده کردن اون در سازمان های ارتش جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح، عرض میکنم افتخارمونه که راه شهدامون ادامه میدیم و همین هم برکت کار امروز ماست برای اینکه بالاترین سطح آمادگی رزمی و دفاعی رو در کشور داشته باشیم. همین ادامه دادن راه شهدا.
این که فرمودید، من یاد گروه معارف شهید سیاد شیرازی هم افتادم که ایشون در زمان حیاتشون هم در مناطق عملیاتی تجربیاتشون رو انتقال میدادن به
این گروه معارف. خب اسمش مشخص گروه معارف شهید سیاد شیرازی، پایه‌گذارش شهید سیاد بود که این خودش یک نوع مدیریت است، یک نوع الگوی مدیریتی و فرماندهی است، یه سبک است که شما بیای همه کسانی که دانشجو هستن تو دانشگاه‌ها دانشگاه نظامی دارن درس میخونن و ورداری بره در مناطق عملیاتی، اون فرماندهان و اون مقطع زمانی که اونجا عملیات انجام دادن توی همون مکان و توی همون زمین این عملیات رو برای این جوان تشریح کنن.
این خیلی مهمه. ادامه داره امیر سیاری؟
ادامه داره ادامه داره که مثلا من به شما بگم که اندازش 1000 برابر شده.
بسیار عالی.
یعنی گسترش پیدا کرد. یه مقطع زمانی فقط دانشجو بودن، الان سربازان وظیفه، دانشجویان وظیفه، افسران وظیفه
در نیروهای مختلف، یعنی
در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سطح ارتش، در همه نیروها به صورت جامع در حال اجرا و بسیار هم ارزشمند است این کار گروه معارف شهید سیاد شیرازی.
فارغ از توانمندی های نظامی که احتمالاً، یعنی در موارد نظامی که منتقل میشه به این بزرگواران، نیروهای جدیدی که متصل شدن به بدنه ارتش. خب ما فارغ از شهید سید شیرازی بزرگوار، شهیدان بسیار گرانقدری داریم در ارتش که میتونن به لحاظ اخلاقی و رفتاری و منش و سبک زندگی هم در حقیقت الگوی این نیروها باشن. تو این زمینه هم کاری کردید؟
همینطوره. ببینید اسم گروه شهید سپاه سید شیرازی است، ولی مثلا در نیروها که این گروه میرون اونجا، اول به صورت نظری تو کلاس درس میدن و بعد در مناطق عملیاتی از نزدیک دانشجویان و دانش آموزان از نزدیک میبینن منطقه رو. خب این شامل حال نیروی هوایی هم میشود.
بله.
یعنی ما در اقدامات و عملیاتی که نیروی هوایی قهرمان ما انجام داده میرن، اون خلبانانی که خودشون عملیات رو انجام دادن، خودشون که فرمانده بودن، خودشون که مدیر بودن، در نیروی پدافند به همین ترتیب، در نیروی دریایی به همین ترتیب، و به ویژه شهدای شاخصی که مسئولیت‌های سنگینی داشتن. یعنی شهدا همه برای ما عزیزن، اما بعضی از شهدا مسئولیتاشون سنگین بوده، فرمانده نیرو بوده، فرمانده پایگاه بوده، فرمانده تیپ پروازی بوده و فرمانده گردان بوده، فرمانده لشکر بوده، فرمانده قرارگاه بوده، و اینا خب اصلا یا به درجه رفیع شهادت رسیدن و یا اینکه الان حضور دارن. اینا میتوانند حرفهای بسیار شنیدنی برای نسل جوان بگویند که ما این اختلاف نسلی رو نداشته باشیم.
بله.
انتقال بدیم ارزش ها و ارزشات که همه اقدامات ارزشمندی که تو مقطع زمان انجام شده به نسل جوان و در منطقه عملیاتی که اینا کاملا
متوجه موضوع باشه. بسیار سپاسگزارم. بله، زنده باشید. بله. ممنونم از توضیحاتتون. من که سیر نمیشم امیر سیاری از گفتگو با شما.
حیف که فرصت ما کوتاه است. 29 فروردین ما تبریک میگیم خدمت ملت قهرمان ایران عزیزمون و به همه خانواده نیروهای مسلح و همه مردم عرض سلام می‌کنیم، این روز رو تبریک می‌گیم و بدانند که ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام توان برای مقابله با هر گونه تهدید که متوجه کشور عزیزمون باشد آمادگی لازم رو دارد.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم. من هم روز ارتش رو به شما، همه مردم و قیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک میگم و پیشاپیش عید سعید فطر رو و از شما خداحافظی میکنم.
عید هم بر همه مردم مبارک باشه انشاءالله.
التماس دعا به خدا نگهدار. عید فطر بر شما مبارک.
های بیابان به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را، بگوشا راه نفس ها مثل سیاوش تنها
بگذر. بار دیگر درود میفرستیم به روح بزرگ بزرگ مرد رزم‌آور ایران، شهید سید شیرازی، و یاد همه شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران رو گرامی می‌داریم. عید سعید فطر رو هم به شما تبریک عرض می‌کنیم و از شما خداحافظی می‌کنم. انشاءالله تا شنبه هفته آینده که باز هم با برنامه رویداد در خدمت شما باشیم.
نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها. ما هم